أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تدبر در قرآن کریم اولین جلسه است که انشاءالله تو این فصل جدید تحصیل تعقیب خواهیم کرد. خداوند متعال توفیق بده رفقا به همه که وضع علوم حوزوی رو جدی بگیرن، کار کنن، زحمت بکشن. هر طلبه‌ای که در وادی کار علمی قرار میگیره در مسیر آبادی دینه، خودش ممکنه متوجه نشه، ولی اگر طلبه‌های جوان تو سن و سالهای شما وقتشون رو اختصاص بدن، بیشترش رو، اکثرش رو، غالبش رو به کار علمی در قالب مطالعه، مباحثه، حضور منظم در جلسات بحثی و علمی و قدردانی تو هر شرایطی در ادوار مختلف تاریخ، سختی بوده، گرفتاری بوده، الان هم هست. تو شرایط بحرانی علمای دین زحمت کشیدن تا این سفره انبیا که گسترده شده بر زمین برای حیات طیبه بشریت این باقی بمانه. بعد از من و شما هم به مقداری که ما سعی و تلاش بکنیم تو این آبادی نقش داریم برای نسل آینده. با اعتقادی که داریم به مبدع و معاد باید کارمون خیلی بیشتر از اینها باشه، خیلی دغدغه من زندگی کنیم نسبت به تعلم، تعلیم در علوم مختلف، بالاخص فقه، بالاخص به ویژه تدبر در قرآن. البته وقتی فقه کار میشه، چون مبنای فقه کتاب و سنت هست، غالبا رو قرآن کار میشه. فقهای عظام در طول تاریخ در مباحث فقهیشون قرآن رو زنده نگه داشتن. حتی اصول هم اینطوریه، گرچه فقه خب بیشتر شکوفاست مسئله قرآن. این هم کار خوبی. حالا بگذریم از مسائل امتحان و نمیدونم کار اداری مرکز مدیریت حوزه، که اونها خب یک وظیفه دارن، نمیدونم برنامه بذارن، تفسیر، کلام، چه و چه و چه، اینا که نبود قبلا. طلبه خودشون میرفتن کلام یاد میگرفتن، تفسیر یاد میگرفتن، تعقیب میکردن، خودشون خودجوش بود، کار بسیجی بود، جهادی بود، کار اداری نبود. الان میگن آقا این مقدار باید تفسیر بخونی، امتحان بدی. این خیلی بازدهی نداره. اصولش هم همینطوریه، فقهش هم همینطوریه. وقتی ارزش داره برای من و شما فقه و اصول و تفسیر و کلام و فلسفه، که با عشق و جون و جان آدم حرکت کنه به طرف مسائل علمی، با اینا زندگی کنه، با اینا رفیق بشه، از اینا لذت ببره، رفیق مصاحب خیر و خوب و بهترین مصاحب برای خودش علم رو بدونه و با عشق و علاقه بیفته دنبال کار، زحمت بکشه، تلاش کنه، که اون لذتی که اولیاء خدا می بردن از تعلم و تعلیم اینها رو هم حس کنه، دنیا براش لذت بخش باشه، لذتی که با کام جان آدمی ترازه، نه لذت میکنه در ظاهر. ولی چیزایی که ما باید در این چند سباه از عمرمون درک کنیم، بشیم طلبه و اسممون بشه سرباز حضرت بقیت الله، اون وقتیست که سبقه علم پیدا کنیم، رنگ و رومون علم باشه، سرور و بهجتمون تو وادی علم شکوفا بشه، دیده بشه. این بوده که این همه برکت باقی مونده، همین خوبی هایی که در اسلام هست و همون مقداریست که توجه شده به علم، چه در توده مردم چه در بین علما. علما اون زمانی عالم حقیقی بودن که عالم بودن، توأم با عمل زحمت میکشیدن، شدن الگو، و هر کس زندگی اونا رو مطالعه میکنه میگه درود بر، ولو مسلمون هم نباشه. زندگی مرحوم علامه هلی رو هر یهودی و مسیحی هم مطالعه کنه میگه تمجیدش میکنه. علم بالاخص علوم دین اگر با توجه با جدیت تعقیب بشه و بعد هم کسوت تهذیب اخلاق زینتش بده، بزرگترین معجزه است که توسط ما آدم‌ها رو زمین اتفاق میفته. بزرگترین جایگاهی است که خداوند به ما ارزانی میکند با همت خودم. خب آیات شریفه قرآن رو از آغاز قرآن کریم تا آیه 232 که امروز قرار تلاوت کنم و در اطرافش مقدار تدبر کنیم آوردیم و نگاهمونم این بود که هر آیه‌ای که یه لفظی داره به یک شکلی واضح البته اشاره داره به بحث قیامت و روز آخرت و رستاخیز اعظم و زندگی پس از مرگ، این آیات رو بیاریم. حالا اگر یه وقت مباحث فقهی داره، مباحث لفظی داره، مباحث ادبی داره، اونا هم بهش اشاره بشه و هر شکلی که در آیات کریمه تدبر بشه که مفید باشه ارزشمنده. آیه 232، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بینهم بالمعروف ذلك یوعظ به من کان یؤمن بالله والیوم الاخر ذلك اذکى لکم و اطهر والله یعلم و انتم لا تعلمون. خب این آیه ادامه آیات قبلی است که در بحث طلاقه. طلاق یکی از مباحث فقهه در رابطه با فعل مکلف طلاق، مباحث فقهی است که در آیات قبل آمده. تو اون آیات کلمه ای نداشت که حالا ما بخوایم در بحث ما وارد بشه، اینجا داره. بنابراین واو و اذا طلقتم عطف به جمله بر جمله قبلیه، آیات قبلی هم اولش اذا طلقتم داره، اذا طلقتم فلان، اینجا هم اذا طلقتم عطف جمله بر جمله. اذا هم که اذای شرطی است، اذای شرطیه زمانیه اسمه و معنی استقبالی داره، غالبا بر سر ماضی داخل میشه، همونطور که در مغنی خواندید. گاهی نه بر فعل مضارع هم داخل میشه، گاهی هم اسم نیست، حرف اذا به نظر بعضی از نحوی. طلقه فعل ماضی از باب تفعیل متعدی طلقه است، طلقه ثلاثی مجرده، طلقه یطلق و طالق، طلقتها یا مرد اگر به زن میگه طلقتو که فانت طالق، انت طالقی، طالق ثلاثی مجرد لازمه، فعل اسم فاعل طلقه است ثلاثی مجرد، انت طالق، انت، بله بله، دارید اشاره میکنید به اون نکته ای که بنده خدا به یک زنی سلام کرد و سلام علیکه، دید اشتباه کرده، پشت سرش تبید گفت خانم واسه تا کافت جر بدم، اون اشاره به اون لطیفه داشت. تطلیق، طلقه، یطلق و تطلیق یعنی ایجاد بینونه، ایجاد کردن بینونه یا رفع علقه زوجیه، به این معناست، رفع کردن و برداشتن علقه زوجیت هست و ایجاد بینونه و فاصله و بونه بین زن و مرد. فبلغنا، افافای ترتیب عاطفه است، ترتیب فبلغنا، طلقتم، شما زنها رو طلاق دادید، فبلغنا، بعد هم مدتشون تمام شد، یعنی عده تمام شد، بلغنا اجلهن، بلغه متعدیه به معنی وصوله، بلغنا اجلهن مفعولون به هست مدت عده، بلغن اون زنها اجلهن مفعولون به، یعنی به نهایت مدت عده رسیدن، عدتشون تمام شد، عدهی که باید در طلاق لحاظ بشه ثلاثت و قرو، به اونجا که رسیدن فلا تعذلوهن، این فافای جواب شرطه. اینا رو عزل نکنید. عزل به معنی حبس، منع با شدت، گرفتار کردن با شدت، نگه داشتن با شدت. عذلت الناقه فهی معذله اذا احتبس ولدها فی بطنها. عذلت الناقه، وقتی میگن شتر نمیذایه مثلا فرزند خودش رو در شکمش نگه میداره، حبسش میکنه، حبس جای سختیه دیگه، وقتش رسیده باشه نگذاره زاییدن خودش رو جلوش رو بگیره. اینجا عزل حکایت از این داره که زن رو اقوام و خیشان و خود همون کسی که بوده یا اقوام و خیشان بیشتر اتفاق میفته نگذارن بره ازدواج کنه. خب این آیه شأن نزول داره، شأن نزولش مال اونجاییست که مثلا یک مردی زنش رو طلاق داد، وقتی عدش تموم شد گفت تو حق نداری بری با کسی ازدواج کنی، یا گفتن حق نداری با همون مرد قبلی برگردی ازدواج کنی باش. آیه میخواد این رسم و راه جاهلیت رو پاک کنن زندگی بشر. شما مردان طلاق دهنده و اقوام و خیشان لا تعزلو، لا تعزلو، این لا تعزلو مخاطب کیه؟ فاعل لا تعزلو هنه. دو وجه رو گفتن، چون که خود این دو نفرن، زن و شوهری که با هم بودن، اینها شوهرها، خصوصا شوهرهایی که طلاق دادن، اینها نباید این زن رو منع کنند از ازدواج با یک مرد دیگر. احتمال دوم هم اقوام و خیشان، تعصبات قومی بوده که مالو جریانی است که تو روایت آمده در شأن نزول. شخصی به نام معزل، معقل، معقل ابن یسار، خواهر خودش رو، خواهرش که شوهرش طلاقش داد، بعد چون خواهرش بود گفت تو حق نداری دوباره برگردی با شوهر قبلیت، با شوهر قبلیت ازدواج کنی، چه با شوهر قبلی چه با از احتمال دیگه ای که نه بخواد کلان ازدواج کنه با یه مرد دیگه ازدواج کنه. نه اون شوهرها حق دارن این کارو بکنن، نه شدن از عزل، و همچنین اقوام و خیشان حق ندارن برای او. لا تعزلوهن، نه فعل، نه فاعل و مفعول به همه با هم، لا تعزلوهن. نه ان ینکحن، لا تعزلوهن ان ینکحن، ان ناسبه، ینکحن فعل متعدی، در محل جر قرار گرفته به نظر کسائی و خلیل. لا تعزلوهن من ان، این من در تقدیر، من ان ینکحن. دیگران میگن نه این در محل نسبه، لا تعزلوهن ان ینکحن در محل نسب مفعول دومه، مفعول دوم لا تعزلوهن مفعول اول، ان ینکحن که تعبیر مصدر برده میشه مفعول دوم، نهایتا مفعول من از خافض باز، یعنی مفعول دومش با واسطه است، با حرف جره، دو مفعولی نیست، مفعول دومش با حرف جر هست، چون میگیم در محل نسبه اینه مفعول دوم، میشه یک نوع منصوب به نزد خافض. ان ینکحن ازواجهن، آیه شریفه این من نکنید از این که ازدواج کنن، نکاح کنن با ازواج خودشون. ازواج خودشون ظاهرش اینه که این همون شوهر قبلی. آیه هم حدیثی هم که در شأن نزول آمده، یا قطعی که در شأن نزول آمده، همین رو میگه. مدت عده تموم شده، حالا زن میخواد برگرده به همون شوهر. این اقوام و خیشان نه هم بگن نه بود دیگه نباید برگردی، مثل که برادرش مخالفت کرد تو این شأن نزول. یا ازواجهن، نه ازواجهن یعنی به اعتبار اوله، به اعتبار این که میخواد زوج قرار بگیره، یعنی مردانی که میخوان زوجی قرار بگیرن، مردای دیگه. هن یعنی که احنا ازواجهن ای رزین بهم ازواجن لهن، یا الذین کانوا ازواجا لهن من قبل، چه اونایی که راضی میشن با این زن ازدواج کنن از مردای دیگه، چه همون شوهرای قبلی که این زنا داشتن. این البته قاعده قضیه حقیقی است، قضیه حقیقی است، حالا مفرد نمی لازم نیست معنا بکنیم، قاعده کلی مطلقی است که هر مردی هر زنی. اذا ترازوا، ظرف زمانی بدون شرط، اینجا اذا از اون جایی است که بدون شرط به کار برده شده. اذا تراضوا، هنگامی که زن و مرد و خیشان به توافق رسیدن که یک زندگی معروفی داشته باشن. اذا تراضوا، وقتی این زن و مرد ها، زن و مرد یا اقوام و خیشان همه با هم دیگه میبینن یک زندگی معقولی میتونه این زنه با همون شوهر قبلی داشته باشه یا با یک شوهر جدید، اینجا نباید مخالفت کرد. مخالفت کردن میشه مخالفت کردن با عقل، مخالفت کردن با عرفی که معتمد بر عقل و فطرت و شرعه. پس بنابراین این آیه شریفه تا اینجا میخواد بفرماید که رسم جاهلیت که بعد از عده میگفتن دیگه این زنه نباید برگردد به آن مرد قبل، یا این زن که یک دفعه کارش تموم شده نباید دوباره ادامه بده با یک مرد دیگه، این نگاه الان تو بعضی از مناطق این مملکت ما هم هست. من دیدم یک جایی رو که وقتی دیگه شوهر میمیره یا طلاق میگیره دیگه میگن زشت دوباره ازدواج کنه، این الان هم هست تو خیلی جا هست. این رو داره پاک میکنه. یکی از زیبایی های مدرن قرآن کریم همینه که آیاتش و کلماتش به روز تا قیامت، هیچگاه کهنه نمیشه، نوعه. چرا؟ چون مطابق با فطرته. آیات کریمه قرآن که احکام الله رو بیان میکنن، احکامی داره بیان میشه که مطابق با فطرت و عقله، و هیچ جا شما نمیتونید یک چیزی پیدا بکنید که حکایت از تهجر، عقب ماندگی، کهنه پرستی، امثال اینها توی بیانات شریفه قرآن باشه. بعد فرما ذالک، ذالکه مبتداست، اشاره است به بیان احکام. یعنی این بیان احکامی که شد و بیان شد حکم بر اساس فطرت و عقل و دقتهای بشری، بشری مبتنی بر عقل، این از بله یو از و بهی، یو از و بهی، چنین چیزی موعظه است برای کسانی که ایمان به مبدأ و معاد دارن. اینم خیلی قشنگه، کلمه موعظه، بیان فروع دین موعظه است، بیان فروع دین موعظه است. ما فکر میکنیم که موعظه فقط اینی که بگی مردم بترسید گناه نکنید، نه، این موعظه است. کسی که بیان حکم دین رو میکنه، فروع دین رو بیان میکنه، موعظه است، خیرخواهیه. یعنی اگر ما طلبه‌ها که درس میخوانیم در قسم فروع دین میریم مردم رو راهنمایی میکنیم، این یه موعظه دقیق عقلانیه. یعنی بشر اگر تو رفتارهاش بر طبق موازین شرع عمل بکنه به سعادت میرسه، اون خیرخواهیه دیگه. البته ذالک یو عذابه، ذالک مبتدا، یو عذابه خبرش موعظه میشه به این بیان. چه کسی موعظه میشود؟ یعنی به درد کسی میخوره که ایمان به مبدأ و معاد داشته باشه. آیات قرآن بعضی دیگر تفسیر میکنه، همون اول قرآن رو این آیه داره تفسیر میکنه. هدن للمتقین، هدن للمتقین یعنی چی؟ متقین کی هستن؟ قرآن به درد کی میخوره؟ به درد متقین میخوره. بیان احکام الهی به درد کی میخوره؟ به درد کسی میخوره که مبدأ و معاد رو قبول داشته باشه، الا به دردش نمیخوره. کسی گوش به حرف عقل و وحی و آسمان و انبیا و اولیا میده که مسئله اعتقاد به مبدأ و معادش حل شده باشه، و از اون طرف هم ایمان به مبدأ بدون ایمان به معاد اصلا ایمان نیست. این رو هر محققی تو علم کلام، تو فلسفه، هر جا تحقیقش کنید بهش میرسید. از مسائل واضح عقلانیست. رو همین جهت رساله های مبدأ و معاد خیلی می‌نویسند. اصلا توحید بدون قیامت اثبات شدنی نیست. بدون بحث معاد شما نمیتونید توحید رو مشکلش حل کنید. توحید البته به معنای وسیع کلمه، هم اثبات ثانه هم عدالتش. اصلا نمیتونید وحدتش رو، عدالتش رو اثبات بکنید. حتی نبوت و امامتش هم اثبات نمیشه. خب میدونیم ما عدالت، نبوت، امامت اینها تو دل توحیدن. و اگه کسی بگه اصول انسانی دوتاست، توحید و معاد، دور از آبادی نیست و حرف درستیه. چون توحید رو وقتی که واکاوی میکنید، کالبد شکافیش میکنید، در درونش عدالت و نبوت و امامت دیده میشه. اگر دیده نشه باز توحیده توحید نیست. و اگر باز بالاتر از این بریم بگیم نه اصلا یک اصل بیشتر نداریم، یک اصل توحیده، و اون فرمایش نبی مکرم اسلامه که میفرمود واسباها واسباها قولوا لا اله الا الله تفلحوا، موحد باشید تموم کار. تو تجزیه تحلیل‌های علمیمون دارم عرض میکنم توحید مصطلح از جهت علمی قابل دفاع نیست بدون معاد. شاید بشه، حالا نمیخوام این رو بگم و شبه افکنی کنم، شاید توهم این جهت بشود که بدون عدالت که هستن دیگه، میگن اشعری ها میگن بدون عدالت، بدون نبوت، بدون امامت شما از توحید دفاع کنی، ولی بدون معاد نمیشه دفاع کنی. چون بحث عدالت و بحث نبوت و امامت از مسائل حسن قوة عقلیه. بعضی ها منکره، اما معاد رو اشعری ها نمیتونن این کار بکنن. خب شأن نزول این آیه رو عرض کردم، اشاره شد، لکن آیه به عنوان یه قضیه حقیقیه است. یه قضیه حقیقی است مال تمام زمانها، تمام مکانها، الی یوم القیامه. یکی از آیاتیست که اگر بشریت بهش عمل کنه در بحث مسائل زناشویی و ارتباط زن و مرد، راه سعادتش اینه دیم. نکته مهمی که اینجا در بحث خودمون الانم عرض شد دوباره تأکید میکنم اینه که فروع دین با توجه به قیامت و معاد آباد میشه. آبادی فروع دین در زندگی بشر با توجه به معاده. حالا توحید که جای خودشه، بحث ما بحث معاده. این که آیه شریفه میاد میگه من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، این احکام الله به درد کسانی میخورد که ایمان به مبدأ و معاد داشته باشند. شاید از همین آیه هم بعضیا خواستن استفاده کنن که کفار مکلف به فرو نیستن. کفار مکلف به فرو نیستن چون به دردشون نمیخوره. کسی که معتقد نیست به توحید و معاد خواستن استفاده کنن. بعضیا هم نظرشون این نیست، ها مکلفن به فرو. جمعش هم اینه که بله بالفعل مکلف نیستن ولی بالقوه مکلفن و ثمرش در قیامت ظاهر میشه که نسبت به ترک فعل ها هم مجازات میشن. من کان یو ازو بهی من کان، من کان من موصول نایب فاعل برای یو ازو. من کان یؤمنو من کان منکم داشت آیه شریفه به نظرم، بله نداشت، یو ازو بهی من کان منکم داره، ولی یه منکم من نیاورده، من کان منکم، من موصوله نایب فاعل برای یو ازو، کانه از افعال ناقصه، ضمیری داره برمیگرده به من، یؤمنو خبر کانه، یؤمنو بالله و الیوم الاخر. منکم شبه جمله است، متعلق به یؤمنو هست، منکم یؤمنو منکم، یؤمنو حال قرار گرفته، یؤمنو بالله و الیوم الاخر. من کان ببخشید یؤمنو بالله، یؤمنو بالله خبره برای من کان. ذالک از کالکم، اینم مبتدا خبر یک جمله مستقل فصل انتخاب شده. تو مختصر و متول خواندید، گاهی فصل گاهی وصله، گاهی فصل خودش اهمیت پیدا میکنه. اون جایی که میخواد یک مطلب هم ارتباط داشته باشه به قبل، هم یک مطلب مهمی بیان بشه، فصل انتخاب میشه. یعنی حرف عطف نمیاد خاطر اهمیت مطلب. ذالک از کا لکم، از کا به معنای خیرون لکم. این در مسائل اخلاقی خلق و خو هست، یعنی کسی به این احکام الهی عمل بکنه تهذیب اخلاق میشه، درونش آباد میشه. این از کا تزکیه، قد افلح من زکاها، همه اجزای دین به هم وابسته است، فروع دین به اخلاق آدمی وابسته است. کسی بخواد درونش ساخته بشه، تهذیب بشه، باید این احکام دین رو با جان و دل بپذیره. و اطهر، اطهر بحث طهارت فعله، از کا برای پاکیزگی درون که میگن اخلاق خوب، اطهر مال فعله، یعنی اگر کسی به احکام الهی تن بده و عمل بکنه رفتارهای خارجیش پاک میشه. اطهر لکم. و یه معنای دیگرش اینه که گناه نمیکنه، گرفتار گناه نمیشه، باعث میشه که گناهان پاک بشه و گناه نکند. والله یعلم و انتم لا تعلمون. حالا هرچی به سرتون بخونیم ممکنه اینا براتون شیر فهم نشید، مثلا قرآن میگه درست درک نکنید، اما واقعیت اینها رو خدا میداند که شما رو آفریده و شما واقعیت رو نمیدانید. در صورتی میتونید بدانید که تسلیم باشید. رمز فهمیدن واقعیت ها تعبده، رمز فهمیدن واقعیت های عالم تعبده، چون عقل کشش نداره، عقل اینقدر قدرت نداره آدم به هم، آدم رو به همه واقعیت ها برسونه. دو راه ما داریم برای رسیدن به واقع، یکی عقل تا یه محدوده ای، ادامه کار دست تعبده. این تعبد ازش تعبیر کنیم به مثلا به عرفان عملی. خب نکته هم بگم که روز اول تا یک سه چهار دقیقه دیگه، طلاق، نکته اینه، طلاق در فرهنگ مبتنی بر فطرت، مبتنی بر عقل، مبتنی بر شرع، جز اتفاقات تلخه، خلاف عنصر محبته. هل الدین الا الحب، مخالفت کردن با عنصر حقیقی دین مداری که محبته، خب مشخص خلافه. رو همین جهت روایات از سنی و شیعه فراوان آمده. در سنن ابی داود هست که پیامبر عزیز اسلام فرمودن ما احل الله شیئا ابغض الیه من الطلاق، خدا چیزی رو حلال نکرد از اون چیزایی که حلال کرده مبغوضتر از طلاق. مثنوی مولوی خب اینو در جای مختلفی به شعر در آورده، یه جاش اینه که تا توانی پا منه اندر طلاق، ابغض الاشیاء عندي الطلاق. امام صادق علیه السلام می فرماید ان الله یبغض الطلاق و الرواق، کسی که البته این مطلاق، این اینجا تو اون روایت بعدیشه، یبقی ذوالمطلاق الرواق، اون کسی که تو میفته توی خوشگذرانی هی زن عوض میکنه، رواق شهوت گرایی. ان الله يحب البيت الذي فيه العرس، یا عرس، خدا اون خانه رو دوست داره که توش عروسی میشه. و یبقی ذوالبيت الذي فيه الطلاق، کافی جلد 2 صفحه 54، کافی جلد 3 صفحه 54، و روایات فراوانی در این قسمت هست. اینم به عنوان یک نکته. و بعد خود عدم طلاق، و بعدم اگر کسی گرفتار طلاق شد به ضوابط شرعی عمل کردنش، یه بستریست برای رستگاری و توجه به قیامت و معاد. بدین وسیله آیه شریفه از آیاتی است که گفتگوی معادی درش هست، و مطالب مربوط به معاد از جهت رفتار بشر درش ذکر شده. اللهم اجعلنا من المتدبرین فی کتابک و تقبل منا، صلی الله علی محمد و آله.